بله مفهوم بذاره مفهوم وجه ذهنی بله بله همه اینا در مورد تعریف یه قسمت های رجوع حیثیت اطلاقیه داره اثبات اطلاقیه آره همه یه سر شاخه حیثیت اطلاقیه هست اثبات اطلاقیه شویو
استعمال رو
الان
باید خودها
دستر نمیزید باشه اشکام من حیثیت اطلاقیه هم که گفتم بعد دوتاشو شنیدی بعد کامل عبارت خب گوش بده ما معارفی تعریف گوش بده بسم الله الرحمن الرحیم گوش بده که خود سرعت بگیرید عرض شود که تعریف اعتراض رو شروع کرده بودیم بعد اومدیم توضیح مرحوم هاشم محمد حسین رو در مورد معنای اعتراض گفتیم توضیح مرحوم
بگید
گوجردی رو گفتید توضیح معلوم های خویل هم گفتید یه این تمام شد بعد میرزای قومی رو آخوندم بگم یه خود سرعت بگیریم میرزای قومی یه آخوندم تعریف نکرده اعتراض رو ولی از نقدی که به اشکال صاحب فصول گفته حدس میشه زد که چه چیزی رو اعتراض میدونسته یک اشکالی است که اول میرزای قومی داشته اصل اشکال مال میرزای قومی بوده بعد صاحب فصول به این یه جوابی داده آخوندم جواب دیگری میده اما از خود میرزای قومی شروع کنم میرزای قومی گفته چطور شما میگید اعتراض علامت حقیقته اینو چطوری شما میگید در حالی که ما میبینیم که مجاز هم شیوع دارد استعمال شایع همون اشکالی که همه داشتن و همه هم حلش میکردن که اعتراض رو با مجاز مشهور چجوری تفکیک کنه بعد آخون یه نکته میگه از این نکته در میاد میگه شیوع مجازات در صرفه مثلا وقتی اسد در معنای رجل شجاع کامله فقط تو صرف رجله در نوع شجاع ها نیست مثلا به عصفور شجاع نمیگن اسد پس شیوع استعمال اسد در صنف رجله در نوع نیست ولی اونجایی که ما اعتراض رو مطرح میکنیم مثلا رجل رو میگیم وضع شده برای خصوصیت رجالیه این استعمالش در نوع رجل هست اختصاص به یه صنف بگید نداره
نوع علاقه رو
توضیح ماست توضیح خود میرزا قومی نیستش در نوع نه در صنف بنابراین اگر ما بخوایم به صنف نگاه کنیم مثلا به صنف رجل شجاع چون شجاع میشه نوع رجل شجاع میشه صنف صنف همیشه اخص درست اگر ما بخوایم به صنف نگاه کنیم صنف علاقه را در نظر بگیریم این مجاز هم همانند حقیقت اعتراض داره
صنف
اخص از نوعه یه صنف علاقه داری
میگن نوع علاقه مشابهت صنفش میشه شجاعت
اشکال اینم درست میشه چون مشابهت اوسع میشه خب میشه نوع بعد مشابهت اوسع میشه نوع شجاعت اخص میشه صنف اینم میشه اون طور هم میشه ببین نوع و صنف فرقشون توینه که نوع اوسع صنف اخصه در عبارت کفایه این رو داره که اگر صنف علاقه رو نگاه بکنید اون اخص رو نگاه کنید مجاز هم میتونه شیوع داشته باشه کل حقیقت اما اگر نوع علاقه رو نگاه کنید ببینید اون وسیع تر رو ببینید خدمت شما عرض شود که دیگه مجاز اعتراض نداره میشه فقط میشه حقیقت پس فرقی
علاقه رو
کفایه رو الان عبارت شما تو بود این نه میرزای قومی در رد اعتراض نگفته، آخوند در جواب میرزا داره در اصل اینو میگه، این ناظر به کلام میرزاست. یه بار دیگه میگه اعتراض علامت حقیقت نیست، میرزای قومی میگه چون مجاز هم میتونه مضطرد باشه کل حقیقت، همونطور که رجل اعتراض داره مجاز هم اعتراض داره. عبارت خودش اینه، ببین ثم انه قد ذکر الاعتراض و عدمه علامه للحقیقه والمجاز ايضا ولعله، یعنی لعل ذکر اعتراض به عنوان علامت به ملاحظه نوع العلائق المذکوره في المجاز، نوع العلائق حيث لا يترد صحت و استعمال لفظ با نوع علائق و الا به ملاحظت خصوص مایسه و معهول استعمال که میشه سنف که خست از نوعه فالمجاز و متردون کرد حقیقت. پس جواب این میشه، پس جواب این میشود که اعتراض در صورتی علامت حقیقت و عدم اعتراض در صورتی علامت مجازه که ما نوع علاقه مجازی را در نظر بگیریم نه سنف علامه را. حالا نوع علاقه رو بخواییم تونم بیش کنم، نوع علاقه مجازی مثلا نوع مشابهت، سنف علاقه مجازی مثلا سنف شجاعت، این درسته؟ اون دونم درسته، نوع علاقه را در نظر بگیریم، نوع علاقه در مطلق حیوان، سنف علاقه در خصوص رجل، اونم درسته. در هر دو صورت بیان آخون درست میشه.
علاقه یا مقام،
تعبیر آخوند در کفایه علاقه مقام نیست،
علاقه شما داریم مثلا جزء و کل و حال و محل
و مثلا رفت
مقام،
بله تعبیر آخوند، بله همون نوع علاقه مثلا میشه نوع مشابهت، نوع جزء و کل، نوع سببیت، میگه این مال حقیقته اما صنفش که مثلا مشابهت خاص باشد مثلا شجاعت سبب و مسبب خاص باشد جزء و کل خاص باشد، این نه این به اصطلاح علامت حقیقت نیست، این حرف آخون میشه.
مشکل نمیخوریم
باید قانون مزمونله
یک کلمه برای
سنف یا معنی وزن میشه،
ما اصلا به همین شکل
میفتیم
که
مزمونله برای سنف
یا
مزمونله برای مزمونله. اشکالی که وارده اینه که قضیه نوع و سنف همونطور که در واقع همه همین اشکال دارن، نه مشکلی را حل می هیچ تأثیری نداره اگر در مقامات مختلف بوده باشه به تعبیر سن یا در تراکیب مختلفه بوده باشه، این اعتراض این حقیقی است چه در نوع علائق مثل نوع مشابهت باشه چه در صنف علائق مثل شجاعت باشه، و اگر این استعمال در مقامات مختلف بگید نبوده باشد اختصاص به یه مقام خاصی داشته باشد مثلا اختصاص مبالغه داشته باشد، این دیگه علامت حقیقت نخواهد بود، حالا چه در نوع باشد چه در صنف باشد. یعنی اینی که مرحوم آخوند در جواب میرزای قوی میاد، چون همه اینا یه مسئله است دیگه، همه اینا میخوان حقیقت رو از مجاز مشهور تفکیک کنن تا با اعتراض در دام مجاز مشهور نیفتند. راه رهایی از این قضیه صحت استعمال در مقامات مختلف روی مسلک، حسن استعمال در جمیع مقامات روی مسلک، صحت استعمال در تمامی تراکیب روی مسلک، اینا باعث نجات میشن. و الا اگر اینها باشن چه نوع باشه چه صرف حقیقته، و اگر اینها نباشن چه نوع باشه چه صرف مجازی. همونطور که اگر صرف مثلا شجاعت فقط در مقام مبالغه باشه مجاز مشهوره، نوع یعنی مطلق مشابهت اونم اگر فقط تو مقام مبالغه باشه اونم مجاز، و همونطور که اگر نوع یعنی مطلق مشابهت در مقامات عدیده باشه مجاز نیست، صرف هم در مقامات عدیده باشه مجاز نیست. لذا مدارس خمسه بعدی هیچ کدوم حرف آخوند رو نزدند، یعنی برای جدا فرار از قضیه مجاز مشهور هیچ کدوم نیادن بین نوع و صنف بگید تفکیک کنن کما این که گفت
شاید منظورش از نوع و صنف همین علاقات خاص و مطلقه علاقات باشه مقامات.
اگر این باشه البته حرف متینی است، ما هم که درس داریم همین توجیه رو توی کفایه میگفتیم ولو خلاف ظاهر عبارت آخونده، چون عبارت آخوند مقامات نیست، حتی تراکیب هم نیست، علائقه. میگه نوع علائق صنف علائق، ولی اگر علائق منظور مقامات بشود این میشود شبیه همون حرفی که آقای بروجردی، آقای اصفهانی و اینا و آقای خویی میگفتن، حالا با اون فرقای جزئی که خودشون داشتن و اون موقع ما اون حرف را خواهیم پذیرفت. مشکلی هم حالا میگه آقای شهیدی اومده تبادل بزن ما یکم گاز بزن. این تعریف رو رد شیم بیاییم سراغ این که بحث دوم بود. چند تا بحث بود، این که اعتراض علامت حقیقت است. اصلا اعتراض یعنی چه؟ بعد حالا اعتراض علامت حقیقت است و عدم اعتراض علامت مجاز است. یادم اینجا چهار مسلک وجود دارد که اگه تو بحث قبلی بهترین جمع‌بندی به نظر من را خواست ببینید، بهترین جمع‌بندی تو تعریف اعتراض مال آقای فاضل انکرادی، نه مختار خوش رو بگم، جمع‌بندی خوب اقوال رو جمع کرده، هم تعریف اصفهانی رو خوب در آورده، هم تعریف آقای بروجردی رو، هم تعریف آقای خویی. حالا بعد نقدایی هم کرده به اونا آخر سر میرسید، ولی تو این قسمت که مبانی رو در اعتراض، مبانی حجیت رو جمع کردن، بهترین جمع‌بندی به نظر من شهید صدره. اشکال کار مدارس خمسه اینجا اینه، الان آقا هم مراجعه کرده بود روش، این را جدا نکردن، نگفتن تعریف اعتراض این، علت علامیت اعتراض این، علت علامیت عدم اعتراض این، و این که اصل در علامات چیست. مثلا این چهارتا تفکیک نشده، چهارتاشو با هم گفتن و این قضیه بحثوی خود پیچ داره بحث اعتراض. برای این که خوب هضم میشه بعد این چهارتا به نظر من جدا میشه، تعریف اعتراض جدا میشه، بعد علت علامت دانستن تبادر و اعتراض و حجیتش هم جدا میشه، این هم دوتا. بعد خدمت شما عرض شد بحث علت اینکه عدم اعتراض هم علامت مجاز میشه، اینم سه تا. بعد اصلا جداگانه بحث میشه چهار تا. بحث اول تو تعریف آقای فاضل خوب جمع کرده تعریف رو از تو بحث شما الان نادرا رو خونده دیگه. حالا الان بعد از اینکه برگرد عبارت اصول فقهی آقای فاضل هم بخون، بعد ببین چقدر قشنگ از تو همون عبارت قسمتایی که مربوط به تعریف بوده رو جدا کرده و آورده که کارش. ولی تو بحث الان شهید صدر خوب مبانی چهارگانه رو در آورده و جدا کرده، اون کسان که مبنا مربوط می شده و اومده جداگانه بحث کرده. حالا ولی ما مختارش قبول نداریم اینجا، ولی چهار تا مسلک هست. یه مسلک، مسلکی است که اعتراض را علامت حقیقت می داند چون اعتراض رو به تبادر برمیگرداند. این مسلک اول که حالا توضیح بدم اول چی میگم تا بعد درست بردش. یه مسلکم اعتراض را علامت حقیقت میداند، مسلک دوم، چون استعمال اهل لسان را کاشف از وضع قرار میده و حتی این رو ریشه تبادر و صحت امن و صرف میداند، که به این معنا برعکس اولیه که آقای خوینا دومی هست، خود شهید صدر اولیه. مسلک سوم، ریشه اینها در تعریف اعتراض، حالا خودشون بحث تعریف
استفاده
نه نه الان همین که اعتراض علامت حقیقت است داریم بحث می‌کنیم. دلایلی که برای اینکه اعتراض علامت حقیقت است ذکر شده چهار تاست، که این چهارتا رو شهید صدر جمع کرده. ولی شهید صدر باز این ایرادی که داره تعریف اعتراض رو جداگانه بحث نکرده،
چون همینا مد
نظر نه اینا حالا بحث میکنیم معلوم میشه با تعریف اینا یکی نیستن. یعنی شما میشه بعد دو تا تعریف داشته باشید و یه مسلک کار باشید، یه تعریف باشه و دو مسلک. مسلک سوم مسلک حیثیت اطلاقی است که مدرسه اصفهانی‌ها قائلن، و مسلک چهارم مسلک کشف استعمال بلاغرین است که آغازی های اینا قائلن. این چهار مسئله
آره.
اصلا چهار تا دلیل وجود دارد برای اینکه اعتراض علامت حقیقت بشود. چهارمی استعمال بلاغرین کشف میشه مسلک آغازی است. و بعد میبینید که خیلی ها که یه تعریف دارن تو دلیل دو گروه میشن و بعضی ها که دو گروه هم در تعریف یکیست. بوده تا تعریف معلوم بشه نمیشه اینا رو نقد کرد. زیاد شاید تر هم خوب بود اول تعریف رو بحث میکرد مثلا فازل، بعد میومد سراغ عدل. حالا برام یکی یکی بگم. گروه اول این چهار تا ببینید، یکیشون رو شما بپذیرید اعتراض رو پذیرفتید و کسی که میخواد اعتراض رو نپذیره هر چهار تا رو باید رد کنه. خب منتها بر اساس اون دلیلی که قائل میشی سه و زیر پیدا میکنه. دقیقا مسلک اول مسلکی است که حجیت اعتراض را به حجیت تبادل برمیگردونه. اینا چی میگن؟ اینا میگن که ببینید چجوری شروع میشه استدلال. تبادل بر پایه چهار مقدمه بود. یک، معنایی به ذهن ما بگید
منسبق
میشود. دو، این انسباق علت میخواهد. سه، علت یا باید وضع باشد یا اون قرائن. چهار، قرائن نیست پس وضع است. این استدلال به تبادل. گروه اول معتقدند که تبادل یه مشکل اثباتی داشت. مشکل اثباتی چی بود؟ این بود که شما وقتی مرحله چهارم میرسیدید، این که مطمئن باشی که اون قرائن نیست و وضعه، این مشکل میشد. بعدم با اصالت و عدم القرینه نمیتونستی این رو نفی کنی. خب اینا میگن ما این مشکل را با اعتراض حل میکنیم. این بیان را آقای بروجردی هم دارد. حالا اینم برای من از اطلاع آقای بروجردی هم داره که آقای فاضل هم وقتی این قول رو میخواد نقد کنه اینو نسبت میده اصلا به آقای بروجردی، چون آقای بروجردی هم این بیان رو داره. مطمئن کجا داره؟ تو تقریرهای منتظری زیر تبادر داره. بعد اینکه اشکال اثباتی رو به تبادر میکنه، بعد میگه راه حل اینه که اعتراض بیاد به این زمینه بشه. زیتن به تعالی داره. آره این آیه بروجردی هم عرض شود که اینا چی میگن؟ میگن خب وقتی که شما اشکال چهارم رو تو تبادر گیر داشتی دیگه، این اشکال چهارم واسه بود که تو نمیدونستی که این وضع یا قرینه است. وقتی که میای مقامات مختلف رو بررسی میکنی و آقای خوی غیر از آقای خوی اعتراضش مسلکش این نیست، آقای خوی اعتراضش کشف از استعمال اهل لسانه، با این فرق داره. تا آقای خوی برعکس اینه، چون اعتراض رو ریشه تبادل میگیره. اینا تبادل هست دارن میگیرن برعکس. خب بذارید هفت تو هفت ند این اولی تام شه. اینا میگفتن شما وقتی که سراغ تبادل میرفتی یه مشکلی که داشتی تو مقدمه چهارم بود، چون احتمال میرفت که اینجا وضع نبوده و قرینه بوده و اون احتمال قرینه بگید اون احتمال قرینه نمیتونستی نفی بودی. این بود. حالا اگر شما بیای این رو توی ترکیبهای مختلف به کار ببرید، ببینید در این ترکیب این معنا به ذهن متبادر میشه، در ترکیب دوم این معنا به ذهن متبادر میشه، در ترکیب سوم صف کن حالا فرقشو بعد بگم حالا خود این روشن بشه، در ترکیب سوم دوباره همین معنا به ذهن متبادر میشه. احتمال این که اون قرائن دیگه وجود داشته باشن و شما متوفیت بگید نشده باشی اونقدر ضعیف میشه که به تعبیر آقای بروجردی اطمینان بعدنش پیدا میکنی. خب سه مقدمه قبلی که دوتا مقدمه با قطع به دست میومد، مقدمه سوم هم که با اطمینان بود، اینجا مقدمه چهارم هم با اطمینان مشکلش حل میشه و دلیل شما به موضوع الله دست پیدا میکنی. این رو بهش میگن باز تعابت. حالا یک تفاوتی توی خود قائل به این راه هست.
دقت کن. برعکس این تفاوت
راه میشه شد چی؟
خب بله تفاوت میشه. نه، تفاوت رو شروع کردی. برای رفع مشکل توادر اعتراض اول جلو
با اعتراض میشه
نه دیگه شروع از توادر بود
باشه شروع کردم اعتراض بود
همین دیگه منشأ یعنی همین یعنی نقطه آغاز کجاست
آقای خویی
برعکس اینه آقای خویی استعمال اهل لسان را که اعتراض میگیره منشأ توادر قرار میده کاملا برعکس همه ببین در قضیه های خودن اون روشگاه خویناک میگه راه دوم میشه شما میری تو استعمالات اهلسا اصلا بحث توادر خودت نی بعد استعمالات اهلسا رو بررسی میکنی وقتی که میری در ترکیب های مختلف این لفظ در اون معنای محتمل استعمالش تو اهلسا صحیحه کشف میکنی که اون معنا موضوع الله اما تو راهی که اینا میرن این نیست تو یه لفظی میشنوی معنایی به ذهنت چی میشه متبادر میشه منسبق میشه بعد که این معنا به ذهنت منسبق شد چون احتمال میدی که اینجا وعد نبوده قرینه بوده شک داری میای چیکار میکنی تو اعتراض میای نگاه میکنی ببین این انسباق این معنا به ذهن خودت تو جاهای دیگه هم داره اتفاق میفته اگر در جاهای دیگه همین انسباق معنا به ذهن خودت اتفاق بگیر افتاد اطمینان میکنی که قرینه نبود این برعکس اونه کجا اعتراض میشه تعادل شد یه بار تعادل شد یکی حرف بزنید
همین مسلک آقای باهندشین ما تعادل رو تعادل قائل نباشیم سر و حملاش آقای با اعتراض خالی این مسلک میتواند کشف بس
کنید اینجا تبادر و اعتراض با هم زنگیره میشه شما توی این مسلک با تبادر شروع میکنی مشکل مقدمه چهارم رو با اعتراض حل میکنی ولی توی مسلک آقای خوینا اصلا تبادر تو مطرح نیست اعتراض به تنهایی دیگه اینجا دلیل نیست اعتراض میاد زمینه میشه مشکل تبادر برطرف
میکنه اعتراض معنای حقیقی رو تشکیل نمیده
باید داشته باشه
نه آقا جان اعتراض حجیت نمیده ببین شما اطمینان حجته ما نه حجیتی رو تبادر داریم نه رو اعتراض داریم نه آیه و روایتی بر تبادر سر سرمایه اینا علائم وجدانی هم شما توی تبادر 4 تا مقدمه میخواستی مقدمه چهارم مشکل اثباتی داشت برای اینکه اون مشکل اثباتی مقدمه چهارم حل بشه دیدی اگر اعتراض رو بیاری بذاری اینجا اطمینان پیدا میکنی به نبود اون بگید قرینه وقتی که اطمینان پیدا کنی به نبود قرینه اون وقت موضوع الله چی میشه ثابت میشه این راهه خودت اطمینان به دست آوردی کسی
نداره اعتراض خودت میخواد در
این نتیجه این چهار
مقدمه میشه خود
تبادر میشه موضوع الله نه هیچ کدوم نه خود تبادر نه حجیتش موضوع الله نتیجه حجیت تبادر وقتیست که هر 4 تا مقدمه حجت باشن اون نتیجه حجیت 4 مقدمه حجیت نتیجه است نتیجه موضوع الله
یکی از این
4
مقدمه نباشد
تبادر رو
نمیدهد این میشه
نمیشه نشه خدا تبادر آقا جان این 4 تا مقدمه شما رو از انسباق میخواد برسونه به موضوع الله بعد مقدمه 4 چون مشکل حجیت و اعتبار داره مشکل پیدا میکنی تو حجیت اون تبادر اعتراض رو نه نمیخواد اعتراض رو بذار خوی رو بگیم بعد مصروف بعد اعتراض رو وقتی که میای زمینه میکنی مشکل مقدمه چهارم رو میخوای حل کنی
حجتش هم
بنابراین اعتراض برگشت میکنه به تبادر یعنی 3 مقدمه رو با تبادر حرکت میکنی در مقدمه چهارم چون به مشکل میخوری اعتراض رو میای انضمام میکنی
هیچ کدوم بهش برگشت نمیکنه
برگشت که این نیست که این گونه برگشت که این نیست که شروعه نقطه آغازه در مسلک آقای خوینا، نقطه آغاز اعتراضه، تو این مسلک نقطه آغاز تبادله. این تا برعکس
هم نقطه آغاز بورجرد میبرسم اشتباس که اگر ایشون اعتراض رو برای تشخیص معنایی بدون قرینه به کار میبره، یعنی میگه من معنایی که محتمل است میذارم تو اعتراض، اگه در عوامات
نه اینجوری حرکت نمیکنه، اول با تبادل یه معنایی رو منسبق پیدا میکنه، بعد تو مرحله چهارم برای اینکه بتونه به موضوع الله برسه میاد اعتراض رو چاشنی میکنه.
اعتراض میاد میگه یا قرینه به حجت نیستش، این میاد به موضوع، اگه اعتراض هم چیزی داره خود خودش تماس میگیره.
نه شروعت از کجاست؟
شروعت
نه شروع
اینا همه اهمیت
همینه آقا، دو طرف از معنای محتمل شروع میکنن، شما گفتیم تبادل رو
نه فرق میکنه، معنای محتمل از اهل لسان میگیری یا از تبادل خودت؟ کدوم
تبادل؟ نه نگیم مثل باقا حاقی مگه مقدمه چهارمش مشکل نداشت به تبادلی اصلا نداریم ما؟
نه مقدمه چهارم با چاشنی اعتراض
ما اول که شروع کردیم فقط معنی محتمل داشتیم.
آقا قاطی میکنید، ما تعریف ها رو گفتیم که قاطی نشه. شما دوباره دارید شروعتون رو میزنید مثل آقای خویی، بعد ادامه شو میزنید مثل آقای بوجه. این غلطه. آی ببین، یه وقت شروع حرکت از استعمالات اهل لسانه، یعنی میای از استعمال اهل لسان شروع میکنی میای به سمت اعتراض، این میشه روش آقای خویی که الان میگم بعد اگه هم خواست بعدش بکنه. یه وقت شروع از تبادره، یعنی میای میگی به ذهن من این معنا منسلق شد، اما احتمال میدادم که این انسباق معنا به ذهن من حقی نباشه، مستند به یه قرینه‌ای باشه که من اون قرینه رو نفهمیدم. حالا اینجا میای چندین بار استعمال شدن را بررسی میکنی تا اون احتمال انزمام قرینه به تعبیر آقای بروجردی مطمئنن برطرف بشه، به تعبیر شهید صد با حساب احتمالات از بین بره، بعد اون موقع موضوع له رو به دست میاره. این راه حالا که روش بشه برعکسش هم بگم، برعکسش میشه راه دوم اعتراض که رایست که های خوینا میرن. اینا چیکار میکنن؟ اینا اول گوش بدید، اینا اول میرن سراغ اهل لسان، میرن استعمالات اهل لسان رو نگاه میکنن. وقتی استعمال اهل لسان رو نگاه میکنن، خب چون استعمال اهم است از بگید حقیقت و مجاز، دو احتمال توش میره که استعمال احتمال میره توی موضوع له باشه، احتمال هم میره توی موضوع له بگید نباشه، توی غیر معاوضه له باشه. وقتی که این شد، اینا میان چه کار میکنن تا به موضوع الله برسن؟ میان میگن تعدادی که از استعمالات اهل لسانداری رو بالا ببر، به گونه ای که در ترکیبهای مختلف قرار بگیره. وقتی که دیدی استعمال اهل لسان در اون معنای محتمل توی ترکیبهای مختلف قرار گرفت و زیاد شد، کشف میشود که اون معنا موضوع له بوده است. چون اگر موضوع له بگید نمی بود، اگر اون معنا معنای موضوع له نمی بود، مجازی بود، اینا اهل لسان تو ترکیب های مختلف به کار نمی گرفتن، توی یه مقام واحد به کار می گرفتن. به تعبیری که آقای تبریزی مثال می زنه، میگه مثلا وقتی که شما معنای اسد و رجل شجاع رو داری، میخوای ببینی این رجل شجاع موضوع له اسد هست یا نه، نگاه کن ببین اهل لسان اسد رو در چه مواردی استعمال میکنن. ولی استعمالاتت باید مال یه ترکیب نباشه، فقط مال مبالغه نباشه، ترکیب های مختلف باشه. وقتی که این اهل لسان اینو در ترکیب‌های مختلف دارن استعمال می‌کنن، می‌فهمی که این معنا معنای مجازی داشت. اینجاشون می‌بینی استفاده نمی‌کنن، کشف می‌کنی که این معنا معنای مجازی بوده. ولی مثلا توی مثال یا تو مثال رقبم که مثال می‌زنه همینه. ولی اگر دیدی که نه، مثلا رجل رو که استعمال میکنن در مقامات مختلف دارن رجل رو توی معنا به کار میبرن، اینجا کشف میکنی که اون معنا معنای حقیقی بوده. این راه با راه قبل برعکسه، ریشه برعکس بودنش هم به این برمیگرده که این جماعت دوم از اول تعریفشون از اضطراب شیوع استعمال در نزد اهل لسان بود که دیروز هم اشاره کردم. نه اونا همونطور که از آیت بروجری خوندم براتون و گفتم اونا اصلا کاری به اهل لسان و غیر اصلا نشد. حسنه گفتم نرو حسنه بگی استعمال لفظ در افراد مختلف معنای محتمل جمعی علم
اونم با غیر از اهل لسان میفهمیدن عرب فصیح
خودشون ارتکاز به خودشون احسن دقیقا و در نتیجه بر حقیقت تکیهشون رو تبادل خودشون یعنی اینا میگن ما زائقه رو داریم نگاه میکنید به اون معنایی که به ذهن ما بگید متبادر میشود منسبق میشود چون زائقه رو داریم وقتی که به ذهن ما منسبق شد یه حسن استعمال رو میفهمید بعد که فهمیدیم نگاه میکنید ببینید در جمعی مقامات یا این حسن مال مقام خاصه وقتی هم در جمعی مقامات کشف موضوع الله میکنم اینجا با اونجا برعکس همان از این جد که در اونجا با انسباق خودش شروع میکنه منتها نکته رو که آیت بروجردی توضیح میده که شاید صدان اکرا بر تو نقل میگم همین نکته است بذار الان نقل میگم اونجا تا اینجا فهمیدی اینو؟ برقه دوتا معلوم شد؟ این حالا نقلشو بگم اصفهانی و آغازی ها رو میزنیم شمده
خودشون
تواضع نداشته آقای خویی هم آقای خویی اصفهانی آغازی در مورد راه حل لب چی؟
آقای خویی هم اولی ارتکاز ذهنی است بعد به معنا داره که
نه اصلا به ارتکاز خودش تکیه نمی کنه
چطور معنا
گفتم من دیروز گفتم دیر لغت نگاه می کنه از آقای تبریزی باید گفتم اگر لغویین مختلف یه معنا گفته بودن با همه اختلاف مبانی و مشارع اطمینان پیدا میکنه که اون معنا معنای موضوع الله اگر معناهای مختلف گفته بودن هر کدوم رو به یه معنای محتمل در نظر میگیره بعد میره تو استعمال اهل لسان ببینه این معنا به اصطلاح صحت حالا نمیگن صحت دیروز صحت دارد یا ندارد اگر صحت در تراکیب مختلف پیدا کرد کشف موضوع الله میکنید عرض کنم نسبت به این دوتا راه حل اول ما حرفمون در مورد راه حل اول اینه اگر اون کسی که میخواد از راه حل اول استفاده کنه به این اطمینان رسیده باشد که زائقه او با زائقه اهل لسان یکی بوده که به صاحب بروجردی میگه ما اینو میپذیریم برای خودش حجته ولی توی اینه که شهید صدر میگه که این دیگه بحث زائقه نیست یعنی هر کسی میتواند به اون انسباق خودش آغاز کنه ما قبول نمی کنیم چرا؟ چون تو وقتی با انسباق خودت میخوای دوباره شروع بکنی همون مشکل نسبت به انسباق خودت دوباره مطرح میشه در صورتی راه حل اول کار را تمام میکرد که توی سه مقدمه قبلی مشکلی نمی بود مشکل فقط توی مقدمه چهارم بود بعد اون رو میشد با اضافه کردن اضطراب و کسره در کسره در مقامات مختلف حلش کرد اما این کی به درد میخورد باید اون صدا درست باشن اما اگر انس تبادلی که داره انجام میشه انس باقی که داری باش شروع میکنی و از اونجا داری حرکت آغاز میکنی انس باقی کسی باشد که از اهل لسان بگی
نیست
اون انس باقش به درد نمیخوره ولو بعد این انس باق تو موارد مختلف هم بگید ببینه لذا این تعبیری که شهید صدر داره میگه که اگر تبادل یک بار حاصل بشد محتمل است که مستند به قرینه باشد ما نفهمیدیم چند بار که حاصل شد این احتمال از بین میره لذا تبادل حقی میشه اون احتمال از بین میره ولی تو اگر زائقت زائقه اهل لسان نباشه حقی نمیشه بله اگر زائقت با زائقه اهل لسان یکی بود این اون مدل که آقای بروجردی میگه ما اون رو میپذیریم که اعتراض بیاد اضافه بشه به تبادل بگید اهل لسان تبادل کسی که زائقش با زائقه اهل لسان یکی شده این رو بهش زعیمه کنه این رو میپسه
شهیزم من گفتن که لازم سر لسان
شهیزم قید نمیزنه آقای بروجردی قید میزنه شهیزم تبادل رو قید نمیزنه به تبادل کسی که استحسان طب دارد و ذوق سلیم دارد. حالا اگرم مفهومه، حالا سر عشق که دعوا نداریم، اگرم مفهومه هم گفته اشکال نداره، ولی تو فقهش هم تو بحوث و فی شرائط الوسقاش هم وقتی میخواد واژه طهور رو معنا بکنه میاد با تبادر خودش شروع میکنه، تبادر خودش رو شروع میکنه، بعد شروع میکنه زل انزل مستان طهورا استعمالات رو تکثر میده تا احتمال استناد به قینه رو نفی بکنه. پس مسلک ما این شد نسبت به راه حل اول، اگر زائقش با زائقه اهل لسان یکی باشد، اینجا به اصطلاح برگردوندن اعتراض رو به اعتراض در تبادر و انفهام و انسباق میپذیرید، نباشد نمیپذیرید. اما راه حل دوم که از اعتراض در استعمال اهل لسان شروع میکرد، شهید سر به این راه حل ایرادی میکنه. ایرادش اینه که میگه شما فکر کردید که استعمال اهل لسان یا بالوضع یا بالقرینه است. وقتی که بعدم میگید وقتی اعتراض بود کشف میکنم بالقرینه نیست، پس وضع ثابت میشه. شما این حرف رو میزنید در حالی که اشکال شهید صدر بای خویی استعمال منحصر در بلوز و بلقرینه نیست، استعمال میتونه به غرض اجمالگویی شده باشه که اینجا نه وضعی هست نه قرینه ای هست. پس چون استعمال اهل لسان منحصر در بلوز و بلقرینه نیست، کثرت استعمال اهل صحت استعمال اهل لسان در تراکیب مختلفه هم نشان دهنده وضع نیست. این اشکال شهید صد به نظر ما وارد نیست، به ویژه اگر تراکیب رو مثل آیه تبریزی به مقامات معنا کردیم. چرا؟ چون درسته که استعمال میتونه بل اجمال باشه، اما اجمال هم دوباره مقام داره،
نمیتونه
در همه مقامات باشه یا در مقامات کسر، اجمال گویی هم دوباره مقام داره. بنابراین وقتی که شما توی مقامات مختلف استعمال اهل لسان را بگید میابید و منحصر به مقام خاصی نمیشود، ترکیب خاصی نمیشود، اینجا میفهمید که نه تنها بلغینه نبوده بلکه اجمال گویی هم در کار نبوده. چون اگر اجمال گویی بود در مقام هایی که اقتضای اجمال وجود دارد محدود می بود، نه در مقامات عدیده. به همین جد این اشکال هم به نظرم وارد نیست. راه حل دوم در اعتراض هم راه حل تمامی است. پس تا اینجا اونی که اعتراض رو بر اساس اعتراض در تبادر و انفهام معنا می کرد، به شرطی که اون کسی که داره تبادر میکنه انسواق میکنه زائقش با زائقه اهل لسان یکی باشه، اطمینان داشته باشه به این راه حل اول راه حل تمامی است، راه حل دوم مطلقا تمام است، شرطی ندارد. یه نکته کوچیک رو فقط دیروز یارم بگم راه حل سه و چه میزن بعد دیروز رو یارم بگم آقای خویی گفتش که اعتراض ریشه تبادره. اینو من یادم بگم اعتراض ریشه تبادر نیست، استعمال ریشه تبادر. یعنی اون چیزی که بچه با او روبرو می شود و بعد بر اساس اون معانی رو یاد می گیره استعمال اهل لسانه، صرف نظر این که این استعمال اعتراض باشد، یعنی در تراکیب مختلفه و مقامات عدیده بگید باشد که بشه اعتراض، یا چون این چیزی نباشد. عجیبه که خدای تبریزی به این نکته تذکر میده که بچه اولش که میاد الفاظو که میشنوه هنوز مقامات رو بلد نیست، بذار جا به جا بکنه بعد مقامات هم یاد میگیره. خب این نکته یعنی همین، یعنی اونی که منشأ تبادر بود استعمال اهل لسان بود. دو تا مسلک میمونه، یکی مسلک اصفهانی یکی مسلک آغازیان. برای شنبه شهید صدر رو بخونید که چون حالا آغازی ها اسمانی اولش رو دوست سخت، هم این دوتا مسئله که گفتم ببینید آقای خویی آقای بروژدی هم که قبلا مدرس دادم بعد اگه تونستید پیش مطالعه بکنید مثل 34 از 600 هم خوبه و انشالله اونم اعتراض که تمام شد دو جلسه هم میذاریم واسه پرسش
مطلب اول مطلب اول
با هم حرف نزنید هنوز هم میگم خدا به یه معنی دیگه به این معنی که اگر اعتراض نباشد شما هیچ علامتی نخواهید